بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولكن الخير أن يكثر علمك وأن يعظم حلمك وأن تباهي بعبادة ربك فإن أحسنت فحمدت الله وإن أسأت استغفرت الله ولا خير في الدنيا إلا لرجلين رجل أذنب ذنوبا فهو يتداركها بالتوبة ورجل يصارع في الخيرات ولا يقل عمل مع التقوى و کیف یقل ما یتقبل. به ترجمه این جملات عنایت کنید تا واقعیات این جملات رو تقسیم بندی شده و دسته کرده به محضر مبارکتون عرض کنم. حضرت می‌فرمایند خیر، خوبی، سعادت در این نیست که زحمت بکشی، رنج ببری، عرق بریزی، تحمل مرارت کنی، ثروتت رو اضافه کنی. خیر و سعادت در این نیست که هزار جور مشکل تحمل بکنی، اولاد اضافه کنی. قبل از این که سراغ مال و سراغ اولاد بری، بیا و بار معرفت و علم و دانش و آگاهی تو زیاد کن و ریاضت بکش، تمرین کن، حوصلت و بردباریت و حلمت رو گسترده کن. و به عبادت خداوند به ناز، به هیچی دیگه ناز نکن، نه به قیافت به ناز، نه به هیکلت، نه به دنیات، نه به حسبت، نه به نسبت، نه به جمعیتت، فقط به عبادت خدا به ناز. اونم پیش خودت به ناز، نه اینکه عبادت خودت رو به رخ دیگران بکشی. بناز افتخار کن، مباهات کن، اما به عبادت خداوند، به هیچی دیگه نناز، چون هیچی ارزش اینو نداره که کنارش بنازی. بعد می‌فرماید من علی ابن ابی طالب خیر و سعادت و خوشبختی رو در این عالم برای دو نفر می‌دونم، نفر سومی نداره. اول کسی که یه عمری، یه مدتی، یه چند سالی، یه چند هفتهی، یه چند روزی، یه روز دوچار گناه شده ولی بر این گناهش اصرار نداره، گناه انجام شده رو با توبه واقعی در خانه پروردگار عزیز عالم تدارک کرد، حسابشو با خدا صاف کرد. من برای یه چنین انسانی خیر میبینم، خیر. جادوگران زمان فرعون رو حتما در آیات سوره مبارکه طه بخونین، حقوق از فرعون گرفتن، زمین گرفتن، خونه گرفتن، خوش بودن، درباری بودن، حرفشونم در رو داشت. برای روز مبادا، برای فرعون روز مبادام اومد، موسی ظهور کرد، فرعونم دستور داد، نامه نوشتن، همه رو خودش مهر کرد، برای جادوگران مملکت فرستاد، جادوگرانی که سید الشهدا در دعای عرفه میگه سالها نمک تو رو میخوردن و با تو دشمنی میکردن، همه جمع شدن مصر. گفت من میخوام با موسی مبارزه کنیم. گفتن چی به ما میدی؟ گو هرچی بخوا. گفتن خیالت 100% راحت باشه که ما بر این گلیم پوش بیابانگرد پیروزیم. این متن قرآن روز معین اومد، موسی با همون گلیم چوپونیش اومد و یه عصای چوب. جادوگرا به هم دیگه نگاه کردن، گفتن اینه که فرعون ازش میترسه. این که با یه نهیب ما از جا در میره، این که با یه نهیب ما شکست میخوره. با هم دیگه روبرو شدن، با جادوگران. به موسی گفتن که تو اول چشمه کارتو نشون میدی یا ما نشون بدیم؟ موسی علیه السلام فرمود شما نشون بدیم، که قرآن مجید میفرماید وقتی تمام جادوگران چشمه های کار خودشونو در معرض دید قرار دادن، حتی برای قلب موسی بن عمران هم داشت ایجاد اثر میکرد، وحشت و ترس. به موسی خطاب کردم لا تخف، الب ما فی یمینک، چوب تو بنداز. چوب رو انداخ رو زمین، تبدیل به یک مار عظیم الجثه‌ای شد. تمام این چشمه های کار جادوگران رو با یه نفس بلعید، با یه نفس. خیلی ها غش کردن، خیلی ها فرار کردن. موسی بن عمران مأمور شد این اژدها رو بگیره، رفت گرفتش، همون چوب نازک دستی شد، نه چاخترم نشده بود. قرآن میگه تمام جادوگران افتادن به خاک، گفتن آمنا به رب هارون و موسی، حق با این. قرآن میگه فرعون برگشت گفت شما با موسی پس پرده دست یکی کرده بودین که علیه من اقدام کنید، لأصلبنکم علی جذوع النخلة ولأقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف. دست و پاتونو الان میدم با ساطور قطع کنم. جادوگرا به فرعون گفتن فقض ما انتقاز، هر حکمی علیه ما داری بکن، ما خدا رو پیدا کردیم، حاضر به از دست دادنش نیست. ما هیچ طمعی در این عالم به جز این طمع رو نداریم که خداوند متعال تمام گناهان گذشته ما رو ببخش، هیچ طمعی دیگه نه. همه رو به دار کشید و دست و پاشون رو با ساطور زد و خدا هم همه رو قبول کرد و گناهان گذشته شون هم بخشید و ارواح مطهره شون هم از بالای دار به بهشت الهی رفت. امیر المؤمنین میگه این آدم گناه کرده‌ای که توبه واقعی کرد خیر مال اونه. یه نفر و رجلون یسار او فل خیرات، رجلن یسار او فل خیرات، یه نفر دیگه که در خیر بروش بازه، اون انسانیه که برای هر کار خیری با تمام وجودش میدوه، آروم نیست، آرامش نداره. وای به حال وقتی که صبح شب بشه و خیری پیش نیاد انجام بده. یک کسی دید امیرالمؤمنینه، با عظمت خلیفه بلا فصل پیغمبر ولی الله الاعظم، یه گوشه نشسته زانوشو بغل گرفته زار زار داره گریه میکنه. گفت جانم فدات بشه علی جان، پدر و مادرم فدات بشه علی جان، چرا گریه میکن؟ فرمود یه هفته از مهمون خونم نیومده، میترسم خدا روی خود رو از من برگردونده باشه. خیر، وای به حال اون وقتی که اینا کار خیر گیرشون نیاد. روزی رو شب نمی کنن مگر این که خیری انجام ندن. اون وقت حضرت می فرماید عمل اینا که اهل تقوان کم نیست، چگونه می توان قبول کرد عملی رو که خدا قبول می کنه کمه. این متن گفتار امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین در این گفتار به سه مسئله مهم اشاره کردند: علم، حلم، به کار گرفتن علم و حلم با لفظ عبادت. قبل از این که سراغ مال و اولاد بری، اول برو قلبتو از معرفت به مسائل الهی پر کن که بفهمی چی کار کنی. بعدم حوصلتو زیاد کن که بتونی با زن و بچه و با مردم مشی صحیح داشته باشی، از کوره در نری، مشتتو بلند نکنی، بد و بیرا به مردم نگی، داد نکشی، فریاد نکنی، عربده نکشی، چون خداوند متعال از داد و بیداد و عربده بیهوده خوشش نمیاد، بدش میاد. و بعد اون علم و این حلم و از خونه تا بیرون به کار ببند میشه عبادت الهی. بعدم در قلب خودت ناز کن، عیبی نداره، از خودت خوشت بیاد به عنوان اینکه خدا به توفیق علم و حلم و عبادت داد. این خوش اومدن مانعی نداره. و خودم نماز میخونه بعد سرشو بلند میکنه میگه جناب خدا ما بودیم، این نماز خراب شد، خراب شد. ما رمزون 10-12 سال پیش خیلی گرم بود، ساعت 3:20 صبح میشد، 8 افطار. ما روز جمعه روز قدس تو راهپیمایی بودیم، تشنه، پیاده رفته، جمعیت، گرما، آتیش از آسمون میبارید. جمعه هم نمیدونم چرا گرمتره. دیدم یک کسی به دیوار تکیه داد و گفتش که خدا قربونت برم، اما خود جای ما بودی روزه نمیگرفتی، راهپیمایی هم نمیومدی، ولی حالا ما هم روزه رو گرفتیم هم راهپیمایی رو اومدیم، حالا حساب دستت باشه که ما چقدر آدم خوبی هستیم. البته اون آدم خوشمزه‌ای بود، میخواست دوروریا خیلی گرمشونه یه حالی بکنن، یه خستگی در بکنن. یه وقت عبادت میکنن به خدا، خدای نکرده میخوام منت بذارم که منم، یه وقت نه، یه گوشه‌ای میشینم شاد میشم که وجود مقدس محبوبم به من توفیق روزه داد، توفیق نماز داد، توفیق کار خیر داد. این ناز کردن عیبی نداره، این خوشحالی از عبادت عیبی نداره، مانعی نداره. اظهار ذلت، اظهار خوشحالی برای خدا عیبی نداره. لوره گوسمن میچرون زرش پاشد، وضو گرفت و یه نماز لوری قشنگی خوند، به همون لحجه زیبای لوری، بعد اون چوبشو گذاشت رو شونش و یه خستگی در کرد و به پروردگار گفت الهی اگه نماز مثل کر ابی طالب میخوای خوب ببین، من همین مقدار از دستم بر اومد. گو اگه نماز مثل پسر ابی طالب میخوای که یه نمازی مثل علی برات کسی بخونه، اونو دیگه خواب ببین. و ما نمازمونم اینه، خوشحالم هستیم که حالا ما رو تو این بیابون توفیق دادی یه دولاب و راستی بشیم، عشقی باهات بکنیم. قبولم میشه نمازش، این خوشحالی های عیبی نداره. تو روایاتمون هم داره روزه دار دو تا خوشحالی داره دم افطار، یکی این که خدا او رو میامرزه، یکی این که روز تموم شد و وجود مقدس شکم از عزا در میاد. عیبی نداره این خوشحال. اینو در روایات هم داره که روزه دار لصائم فرحتان، برای روزه دار دو تا شادی هست. حالا بگذرید از اونایی که از قید شکم آزاد زندگی میکردن، اونا بودن، مامایی اول معرفت یا با مطالعه کتاب یا پای منبر رفتن، بعدم حوصله، بعدم سراغ زن و بچه و کاسبی رفتن. و اینایی که راجع به مسائل خانواده میشنوید، هم علم هم تلقین باید به خودمون بکنیم، حوصلمون بره بالا، و هم به عنوان عبادت خدا به کار ببریم. اون وقت تمام درهای خیر امیرالمؤمنین میفرماد به روی ما باز میشه. بخش دیگر بحث راجع به حقوق اولاد، به این معنا که ما پدران مادران نسبت به بچه هایی که خدا به ما مرحمت کرده که دختر احسان خداست و پسر نعمت خداست، طبق ارزیابی رسول خدا چه وظیفه‌ای داری؟ چه مسائلی رو گفتن؟ خوش به حال پدران و مادران با معرفت و با حوصله و عمل کننده. رسول خدا می فرمایند حق الولد علی والده ان یعلمه الکتابت و السباحت و رمایت و ان لا یرزقه الا طیبن. پدران چهار وظیفه واجب نسبت به بچه هاشون دارن. یکی این که نوشتن یاد بچه هاشون بدن، یا به تعبیر دیگه بچه ها رو مدرسه بذارن، نذارن بچه ها بی سواد بار بیان. دو، وظیفه پدران به بچه هاشون شنو یاد بدن، اما تو جاهای پاک. یه وقت نذارمش یه جا کارت براش بگیرم بره و بعد دو سه ما دیگه بچه من نباشه. اینا همه با مواظبت با دقت. و چقدر خوب بود در کنار این مدرسه سازی ها و مسجد سازی ها تیپ مذهبی می اومدن، مذهبی های هر شهری ده تا استخر درست می کردن و چهره های پاک الهی رو استخدام می کردن. بچه های خانواده های مذهبی می اومدن اونجا شنو یاد می گرفتن، زورم دم استخ لباسشونو می پوشیدن، نماز جماعت و دوتا مسئله و خدا حافظ. حالا ما که نمیتونیم این کارو بکنیم، به نظرم شهرداری های شهرها اگر این کارو بکنن و چهره های الهی رو هم بذارن که بچه ها میان، بار تربیتشون بره بالا. وظیفه دیگر پدران و مادران اینه که راه استعمال اسلحه رو یاد بچه هاشون بدن. مملکت اسلامی همه اش باید نظامی باشد، این قول حضرت امام. بله، آتیش بس عمومی و دائمی در کره زمین
زمان وجود مقدس امام است.
اما ما که الان بین این همه گرگ زندگی میکنیم، انگلیس و آمریکا و فلان کشور و فلان کشور و گرگایی که نزدیکای ما هستن، گرگایی که تو جنوب خورناسه دارن میکشن با فوت امریکا در وجودشون، بچه هامون همه باید اسلحه بلد باشن. و وظیفه دیگر پدر اینه که جز مال حلال
از در خونه مالی رو تو نبره.
مال پاک خمس داده، حلال، طیب، طاهر، که وقتی این بچه میشینه غذا رو میخوره از باطن لقمه شوق به خدا در بیاد، از باطن لقمه نور معرفت بزنه، از باطن لقمه شفا بیاد بیرون. شفا.
شیخ بهایی از حضرت حسن در این کتاب مخلاتش نقل میکنه که در مصر هم چاپ شده این کتاب، حضرت میفرماد اگر یه دونه نون تافدون حلال واقعی به من بدن، من رو آتیش این نون تافدون رو خشکش میکنم و این نون خشک شده رو تو هونگ میکوبم، گرد این نون کوبیده رو تو شیشه میریزم، تو خونم قایم میکنم، اگه مریض اومد در خونم گفت یبن رسول الله دکتر به من گفته خوب نمیشی، من یه خود از این گرد حلال رو بهش میدم بخوره خوب میشه. اینقدر نون حلال مفید، اینقدر مفید. و اینو قطعی بدونید، تجربه هم شده. حرام عزیزانم فداتون بشم، ما که 40-50 سال بیشتر تو دنیا نیستیم، جز تاریکی، کسالت، دوری از خدا، فرار از واقعیات، هیچ چی دیگه برامون نمی. حلال یکی از علمای بزرگوار برام گفت، الانم زنده است، گفت یه روز چهارشنبه نزدیک دهه عاشورا اومدم منزل حضرت امام، حدود 35 سال پیش، قم.
گفتم آقا من قصد دارم دهه عاشورا برم اطراف یه منطقه منبر برم دعام کنین. امام یه مقدار دعا کرد و نصیحت کرد و گفت به سلامت. یه دست لباس توی بخچه پیچیدم، اومد ساک و چمدون نبود، با چند تا کتاب و وارد اون بخش شدم، بخش کشاورزی بود، 2-3 هزار بیشتر جمعیت نداشت. وقتی که وارد ده شدم دیدم یه دهاتی بیل رو کول، کلانمدی، از این تومونسیاهای گشاد قدیمی، اومد جلو گفتش که سلام حاج شیخ. گفتم من حاجی نشدم. گفت خب سلام آ شیخ، اومدی اینجا منبر بری؟ گفتم بله. گفت چند شب؟ گفتم 10 شب. گفت اینجا فقط حلال و حرام خدا رو بگو، مسئله شرعی بگو و مردم رو با خدا آشتی بده، خونه هیچکی هم نرو، فقط بیا خونه من، چون تنها کسی که تو این 2-3 هزار نفر حلال خدا رو 100% رعایت میکنه منم، بقیه گوش نمیدم. تا منبر خوب بری؟ گفتم چرمش. تا روز هفتم خونش بودم، وقتی هم میرفتم منبر همین جوری نور از قلبم به مغزم، به اعضاب و جواره هم، به زبونم میزد، چه حرفای خوبی برای مردم میزدم. به منم میگو جایی نریا. گفتم نه. یه روز هشتم بود یه کسی اومد خیلی التماس کرد آقا
یه نهار بیه خونه ما صاحب خونت که روزا میره صحرا، دیدم چهره خوبی داره، گفتم چش رفتم یه نهار خوردم. شب اومدم رو منبر نشستم، بسم الله رو داشتم میگودم، دهاتیه اومد بیلشو گذاشت و وسط جمعیت نشست و متوجه من شد. من دیدم مغزم بسته، قلبم بسته، مسئله ها نیستش، حدیث ها نیست، آیات نیست. فشار به خودم آوردم. یه 10 دقیقه ای که رو منبر حرف زدم، دیدم از پای منبر داره به من اینجوری میکنه و به شکمش دست میزنه. جایی رفتی آره بدبخت. یه 10 دقیقه دیگه حرف زدم، اشاره کرد بی پایین، روزه رو خوندم اومدم پایین. تو مردم یه چی نگفت، اومدیم خونه. من روحانی دعاتیه گفتش که کارتون شکمت بخوره، امرو کجا بودی؟ مغز تو بستن آره، قلب تو غرق تاریکی کردن. عاشق من بهت نگفتم جایی نرو. گفتم آقا غلط کردم، خدا تو هر لباسی رفیق داره، چشمدار داره، بیدار داره. مرده رو دعوت کرده بود خونش، گفت بفرمین. گفت من فرماییدنم نمیاد. گفت من گشنتون نیگو چرا، اما چشم که به این سفره میفته سیر میشم. گفت غذاهای به این خوبی جایی دیگه دیدی؟ گفت نه من تالا نه. گفت پس بخور. گفت نمیخوام. گفت میخوای گشنه این خونه بری بیرون؟ گفت بله. گفت آقا بخور. دید اصرار میکنه، از دیس پلو یه مش پلو برداشت اوورد بالا، فشار داد برنجو، شروع کرد خون چکیدن. گفت این رو بخورم؟ این غذا رو میگی بخورم؟ مگه قرآن نمیگه ورزقناهم من الطیبات، ما روزی بندگان رو از حلال قرار دادیم؟ نمیخورم، نمیخورم. پیرمردای مجلس که خیلی هم زیاد نیستن، عاشق ممدوسین زاهد رو یادشون، 40 سال پیش از دنیا رفته تو این تهرون. ایشون خودشون میفرمودن من هر شب برای نماز شب بلند میشدم، یه رو بعد از ظهر یه جمعه رو دعوت کردن، باید نمیرفتیم دیگه، رفتیم هیچی هم نخوردم، اما یه بستنی برام آوردن، هوا گرم بود، دیدم چیز خوبیه، گرفتم خوردم. شب که بلند شدم برای نماز شب، اپلا اومدم بیام پایین برم وضو بگیرم، با کله اپلا اومدم پایین، شکاف سرم. خانومم بیدار شد، پرید اومد زیر بغلم و گرفت، غرق خون سرم و بس، تمام بدن درد میکرد، خوابم برد. تو خواب یه کسی اومد بغل دستم گفت عاشق تو رو به بستنی بعد از ظهر چی کار؟ این کله شکستن جریمه دنیات بود که آخرت کاری بهت نداشته باشه. همه جا آدم باید بره سر هر سفره، باید بشینه، هر کسبی رو باید داشته باشه، هر پولی رو از هر جا رسید باید به جیب بزنه. امیر المؤمنین می فرماید حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمه، یکی از حقوقی که فرزند به عهده پدر داره اینه که نام او رو نیکو بگذاره. نام خوبم نام لغتی نیست، نامیه که معنی داشته باشه، نام نیکو، نه نام زردشتی های قدیم ایران رو، نه نام خارجه یارو. دختر داره، نامهای عالی داریم، صدیقه، فاطمه، فهیمه، زهرا، زینب، مریم، خدیجه، طاهره، زکیه، مطهره، ساجده، اینا نامهای حضرت زهراست. و اگه پسره، اگر پسره، پیغمبر میفرماد هر کی تو خونش بچه هم نام من داره، من قیامت او رو از یاد نخواهم برد. بچه هم نام من، اون وقت هر کی پسر داره و اسمشو حسین بگذار، میگه هر وقت مادر یا پدر صداش میزن حسین، فاطمه جواب میده حسین منو میخوام. کربلا شهید شد. حسین خودتو میخوام. دعاش میکنه. خب یه اسمی رو بچم بذارم که دعای زهرا دنبالم باشه، یه اسمی رو بچم بذارم دعای پیغمبر دنبالم باشه. امام حسین سه تا پسر داشت، یکی از شهر بانو که شب تولد زین العابدین مادرش از دنیا رفت سر زاییدن، گفتن آقا جون اسم این بچه رو چی بذاریم؟ فرمود علی. بعد رفت یه زن دیگه گرفت بعد مردن حضرت شهربانو به نام ام لیلا، ایشون هم علی اکبر روی چند سال بیشتر نداشت که از دنیا رفت در مدینه، ولی وقتی به دنیا اومد گفتن آقا اسم این بچه دومو چی بذاریم؟ فرمود علی. 6 ماه مونده به روز عاشورا حضرت رباب پسر زایید، آقا جون اسم این پسر رو چی بذاریم؟ علی. گفتن آقا، فرمود خدا هر چی پسر به من بده من اسمشو علی میذارم. اونایی که علی دارن قیامت یه حسابی دارن با خدا، یه حسابی دارن، یه حسابی با خدا داشته باشی با اسم بچه هم. و یحسن ادبه، وظیفه واجب پدر خونه رو، رفت آمدهای خونه رو، برخوردار رو، حرفا رو، نگاه کردنا رو، نشست و برخواستنا رو یه جوری قرار بده که بچه تو اون خونه سنگین و با وقار و با ادب بالا بیاد. با ادب. بچه امانت خداست. و یعلمه القرآن، وظیفه پدرانه که به بچه هاشون قرآن یاد بدن. حالا خودشون نمیتونن، بذارنشون کلاس قرآن، نوار قرآن براشون بیارن گوش بدن، بیارن مدرسه، برن به مدیر و معلم سفارش بکنن بیشتر قرآن به بچه ها یاد بدن. قرآن، قرآن. الان هم کشور ما برای قرآن آمادگیش زیاد. من 3 روز اول شعبان و تبریز بودم، همون شب اول یه بچه رو آوردن دیدن من، 9 سالش بود که خدمت رهبرم آورده بودنش، رهبرم 60 سکه بهش داده بود. 9 سالش تمام قرآن کریم و حفظ با تجوید، تمام قرآن. بهش گفتم چجوری نگر می‌داری قرآن؟ گفت هر روز 2 جزء قرآن رو پیش مادرم یا پدرم می‌خونم. و مادرم با حوصله گوش میده، بابام با حوصله گوش میده. اول معرفت، بعد حوصله، بعد پیاده کردن که عبادت. خودم هم تو راه که میرم میخونم. اون بچه رو دیدی تو تلویزیون، 10 سالش بود، همه قرآن رو حفظ بود، تعداد الفای سوره ها رو حفظ بود، تعداد بی سوره ها رو حفظ بود. شماره آیات و حفظ بود، از اول به آخر حفظ بود، از آخر به اول حفظ بود. قرآن سرمایه خداست، بچه ها رو به قرآن تشویق کنید. من تو احوالات فکر کنم مالک دینار دیدم که میگه من زن گرفتم، خیلی هم عاشق بودم بچه دار بشم، اولای جوانی من بود، بعدن از عرفای بزرگ شد، لات بودم و با لاتام سر و کار داشتم، خانومم 4-5 سال گذشت بچه دار نشد، گفتم خانوم من بچه میخوام، تو هم بچه دار نشدی، میخوام طلاقت بدم. گفت میل خودت. زن دوم بچه دار نشد، طلاقش بود. زن سوم پسر زایید، 6 سالش مرده این بچه بود، گذاشتمش مکتب، عصر اومد رنگش زرد بود، بیحال بود. عزیز دلم چت گویم رو معلم یا آیه از قرآن یادم داد، تحملم و این آیه برده. چی بوده؟ معلم این آیه درسش به قرآن به این آیه رسیده بود، یوم یجعل الولدان شیبا، قیامت روزیه که عظمت و کوبندگیش بچه رو پیر میکن. بچه 2 ماه مریض بود و مرد، بردم دفنش کردم. کارم این بود صبح میرفتم سر قبرش، غروب میومدم خونه، از همه چی افتادم. یه شب خواب دیدم توی بیابانم یک هیولای عجیب به من حمله کرد، در رفتم هیولا دنبالم کرد، وحشت زده فرار رسیدم به یه دیوار 2 متری، پریدم رو دیوار، نذاشتن برم اونور، هیولا داشت به من حمله میکرد، اینور دیوار چند تا بچه بازی میکردن، از هیولا فراموشم شد. گفتم بچه ها بچه منو ندیدین؟ گفتم بچه تو اسمش چیه؟ گفتم چرا؟ اون طرف الان صداش میکنیم. رفتن صداش کردن، اومد بهش گفتم بابا جون عزیز دلم کجایی؟ گفت بابا از وقتی مردم منو بردن کلاس قرآن، قرآن دارن به من یاد میدن اینجا. کی سرپرست بچه های مؤمنینه؟ حضرت صادق میفرماید خداوند ابراهیم رو در برزخ مأموریت داده بچه های امت پیغمبر که میمیرن تو و ساره تو برزخ از این بچه ها نگهداری کنی. ابراهیم قرآن یاد بچه ها میده. بهش گفتم عزیز دلم این هیولا چیه داره به من حمله میکنه؟ گفت این اعمال بد و اخلاق بد خودته، خوب شو تا هیولا بهت حمله نکن. بیدار شد. وجود مبارک رسول خدا می‌فرماید از وظایف پدر، پدری که پسرش وقت ازدواجش، دخترش وقت شوهر کردنش و میتونه پسر رو زن بده، دختر رو شوهر بده، اگر این کار رو نکنه هر گناهی که این پسر و دختر کردن اون پدر در اون گناه شریک، بره دختر بازی، بره پسر بازی، بره شهوت رانی، گناهش کردن پدر. اگر پدرش نمیتونه وسایل ازدواج رو فراهم بکنه، قرآن میفرماید دختران پسران این چند روزه عفت خودتون رو حفظ بکن، خودتون رو آلوده نکنی. رسول خدا می‌فرماید رحم الله والدن اعان ولده علی بره، من پیغمبر از خدا طلب رحمت میکنم برای پدری که بچه‌هاشو برای کار خیر کمک میکنه. یه نفر اومد خدمت حضرت صادق،
یبن رسول الله، من به کی خوبی کنم؟ به کی؟ پول خرج کی کنم؟ اخلاق خرج کی کنم؟ چه انسانی رو رعایت بکنم؟ قال والدیک، فرمود پدر و مادرت. قال قد مزیا، عرض کرد آقا پدرم مرده، مادرم هم مرده. فرمود هر چی خوبی داری برو سراغ بچه‌هات. بر ولدک، بچه‌ت، ولدک، بچه‌هات. این روایت هم از عالی ترین روایاته. رسول خدا می فرماید، امرم می کنم، امر، ادبو اولادکم علی ثلاث خصال، بچهاتونو با سه چیز بالا بیارین. ساختمون وجود بچهاتونو با سه تا مصالح بسازید: حب و نبیکم، عشق به پیغمبر. بذارید قهرمان قلب بچهتون پیغمبر باشه، نه فلان سیاه چهره قد بلنده برزیلی که با پای درازش میتونه خوب توپ و بندازه تو تور. این که نشد قهرمان. آخه دل تو امت پیغمبر خیلی پاکتر از اونه که مسیحی ها و یهودی ها رو اون تو ببری و قهرمان زندگیت بکن. قلب تو دختری که امت پیغمبری خیلی با ارزشتر از اینه که زنان اروپا و امریکا و اسرائیل قهرمان حیات تو باشن که بخوای مد لباس تو، موت و روت و از اونا بگیری. خب چجوری بچه ها رو عاشق پیغمبر بار بیاری؟ راهش اینه که گاهی تو خونه، مثل مرحوم مجلسی، مرجع تقلید بود، شیخ الاسلام بود، امام جمعه بود، اما هر هفته شب جمعه که میشد تو خونه خودش منبر میرفت، زن و بچه رو جمع میکرد، میگفت اوصاف پیغمبر، اخلاق پیغمبر، رفتار پیغمبر، کردار پیغمبر، اینا رو برای بچه هاتون بگین. قلب چهره نازنین او رو میگیر. وقت چه ارزشی بچه هاتون پیدا میکنن. یه جوونی بود خیلی مفصل داستانش، من تلگرافی یه قطعشو میگم. این خیلی عاشق پیغمبر شد، بچه یکی دونم بود، پدرش هم ثروتمند بود، مکه‌ای هم بود، هجرت کرد اومد مدینه. 20 ساله بود، 21 ساله بود، عموش اومد مدینه، کافر بود، بت‌پرست بود، اومد مسجد به پیغمبر گفت مادرش داره دق میکنه، پدرش عین نیقلیون شده داره میمیره، این داداش من با زنش همین یه پسر رو دارم، الان 16 سالش بوده اومده مدینه، الان 21 سال، 22 سالش، 7 سال پدر مادر اینو ندیدن. پیغمبر فرمود مصعب جان، پدرت مادرت فرستادن دنبالت. گو آقا جون شما چی میگی؟ فرمود من نظر بدم؟ من نظر نمیدم، خدا باید نظر بده. جبرئیل اومد گاغ و خدا می فرمد مصعب مال منه، نفرستش بده. عشق به پیغمبر جوون و دختر و پسر و محبوب خدا می کنه. یک خصلت. خصلت دوم و حب و اهل بیتهی، قلب بچه هاتون و مرکز عشق به زهرا، به علی، به امام حسن، به سید الشهدا کن. من وقتی میخواستم برم تبریز، بار اولم بود، خیلی هم از مردم تبریز من متشکرم، واقعا اون سه شب قوغا کردم تو اومدنشون، شهر به هم خورده بود.
اینجا وقتی اومدن منو دعوت بکنن گفتن آقا شرایط آمدنتونو بگین، گفتم شرط قضایی اصلا ندارم هیچ، و اما جایی که منو میخوان ببریم باید توی محله فقیر و خونه یک فقیر معمولی رفتی. منزل اون آقایی که رفتیم یه منزل قدیمی دو طبقه بود، طبقه پایینش زن و بچهش بودن، طبقه بالاش هم میگفت آقا اینجا مال حضرت سید الشهداست. منم تالا ندیده بودمش. یه جوری بود این صاحب خونه، نمیخوابید، یه حالی داشت، خیلی هم روون فارسی حرف نمیزد. گفت میدونی تو چرا اومدی اینجا؟ گفتم نه، من تهرون گفتم یه محل معمولی، یه خونه معمولی. گفت نه این حرف تو نیست. گفت من 5 سال پیش روز عرفه مشهد پشت سر تو دعای عرفه بودم، دعا که تموم شد رفتم حرم حضرت رضا، گفتم این آقا اگه اومد تبریز بفرستش خونه ما، جای دیگه نه. بعد بالا سر حضرت رضا وایستادم، یه خود گوش دادم، دیدم از تو دلم حضرت رضا گفت باش، تشکر کردم، نماز خوندم، اومدم. شما خودت نیومدی؟ کی گفته خودت اومدی؟ من نیاوردمت. من به پسر فاطمه گفتم این آقا اومد تبریز باید فقط بیاد خونه من. شما مهمون ائمه ای؟ به من ربطی نداره. اون وقت ایشون میگفت فلانی چقدر شبها تو این خونه بر من گذشت، من زن نداشتم، 16-17 ساله بودم، چقدر بر من گذشت که گاهی تو زمستون تو تابستون ساعت 2:30 شب من جوون غرق خواب بودم، بابا میومد بالا سرم، دست میکشید به سر و صورتم، نوازشم میکرد. من یه مرتبه چشمم باز میشد، میگفت عزیز دلم همه مردم شهر خوابن، پاشو وضو بگی به یه گوشه بیشین یه ساعت برای امام حسین گریه کن. هی میگفت قربونت برم، ببخش منو از خواب بیدارت کردم، اما پاشو اتاق تاریکه، همه خوابن، ما دوتا بیشینیم برای قربت حسین گریه کن، برای تشنگی ابی عبدالله گریه، برای اسیر شدن زینب گریه کنه. پیغمبر میگه این وظیفه واجب شما باباهاست که بچه هاتونو با عشق علی، با عشق زهرای کتک خورده، با عشق حسن تیرباران شده و با عشق حسین من بالا بیار. و قرائت القرآن و یه وظیفتونم اینه بچه هاتونو با قرآن آشنا کن. یه کور مادرزادی 5-6 خط شعر گفته، برام اووردن نوشتم، خیلی لذت بردم، یادم بیاد اونو براتون امشب بخونم. اگر کورم خدا را میشناسم، اگر کورم علی مرتضی را میشناسم، توان با عاشقانش زندگی کرد، من این دیوانه ها را دلم دیوانه عشق حسین دلم دیوانه عشق غم و درد و بلا را میشناسم، ز بس بر سفره فیضش نشستم، شهید کربلا را به خدا قسم، شما مردم وقتی از قبر در آیین وارد قیامت بشین لازم نی از کسی بپرسین ابی عبدالله کدومه، تا تو محشر نگاه کنین خدا حسین رو به شما میشناسونه. گدایش را به شاهی میرساند، من این مشکل گشارا
من این مشکل گشار حسین جان به خودت قسم اگه نظر تو دنبال ما نبود ما نه روزه میگرفتیم نه نماز میخوندیم نه تو این جلسات شرکت میکردیم نه برات گریه میکردیم همه اینا را از برکت آشنایی با تو داریم حسین جان حسین پریشان گوشه شهری غریبم اما هزاران آشنا را میشناسم اگه تو شهر خودم غریبم ولی خیلی ها رو میشناسم بشمارم چند تاشونو من علی اکبر رو میشناسم من قمر بنی هاشم رو میشناسم من زهرای پهلوشی گزده رو میشناسم مولا جان مولا جان مولا جان نسألك وندوب باسمك العظيم الأعظم اللهم ازجنا حلاوة الذكر اللهم ازجنا حلاوة الرحمة اللهم ازجنا حلاوة عبادة اللهم ازجنا حلاوة خدمة اللهم ازغنا حلاوة مشاهدتك اللهم ازغنا حلاوة مرضاتك اللهم ازغنا حلاوة محبتك خوبان عالم عنایت کردی به ما و زن و بچه‌های ما عنایت بفرما دعای همه خوبان عالم و در حد ما و زن و بچه‌هامون مستجاب فرما مولا جان مولا جان خدایا مجروحین ما رو لباس عافیت بپوشان خدایا این عزیزان ما که هر شب مقابل چشم ما با بدن مجروح بدن بی دست بدن بی پا نشستن اگر شفای اونها رو در دنیا محدود شدن اجر آخرتشون میدونی و نمیخوای از اجر آخرتشون با شفای دنیاشون کم بشه به اونها در این مسیری که هستند و کنار این بدن صبر و تحمل عنایت فرما امام شهدا اموات سر سفره حسینت قرار بده دین ما رهبر ما این ملت بی نظیر کریم آقا و با حوصله ما رو از حوادث حفظ فرما مولای جان مرگ ما رو در نماز قرار بده مولا جان مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده مرگ ما رو در حال گریه بر حسینت قرار بده آی چه مرگ با لذتی من البته 20 سال پیش مرحوم آیت الله العظمای میلانی در مشهد از دنیا رفتن چیزایی رو من از این مرد بزرگ دارم بعد مرگش نبودم مشهد رفتم فرزندش اومد دیدنم گفتم لحظه مرگ آقا رو برام بگو گفت 2-3 دقیقه مونده به مردن چشمشو باز کرد به من که بالا سرش نشسته بودم گفت برام روزه ابی عبدالله بگو در حالی که عشق رو صورتش بود از دنیا رفت خدایا لحظه مرگ پرونده ما رو به امضای امیر المؤمنین برسان. مولا جان به عزت و جلالت قسم، به انبیاءت قسم، به ائمه قسم، به آیات قرآنت قسم، به گریه‌های زینب کبرا قسم، به اون وقتی که دختر گلوی بریده بابا رو بغل گرفت قسم، خدایا به همه این واقعیات قسم، لحظه من صورتهای ناقابل ما رو روی قدمهای حسینت قرار بده، رحمتك يا أرحم الراحمين.